صلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما بريس الله فأعلم الله على عدو جمعين إلى قيام العودين. ما تو فصل دوازدهم که یعنی فقه جنوب بود به اصطلاح، یعنی اون طور بشه، یعنی فصولی که مربوط به ربا میشد و عرض کردیم قبلنم صحبتش شد، متاسفانه ربا کتب فقهی ما خیلی جایگاهی نداشته. بیدید تو مقاصد بحث ربا رو ما به معنی بحث مستدل نداشت، این یکی از نقایص کار ما بود. در کتاب عروه بحث ربا رو نداشتیم. صاحب عروه تو ملحقات عروه بود، تو ملحقات عروه نتیجه برای ما نداشت خیلی، چون آقایون تو ملحقات عروه تعلیقه نزده بودن. اونی که آقایون داشتن تو بحث ارزم بودتون که خود عروه بود، تعلیقه ها مال خود عروه بود، اما تو ملحقات عروه که تعلیقه نزدن که. لذا اون تنوع اقوالی که در بحث عروه بود تو بحث ربا اصلا وارد نشد. اصلا ملحقات عروه رو کنار عروه چاپ نمی‌کرده، یک کتاب مستقل جدایی بود. الان حالا چاپ کردن اخیرا، اما تعلیقه دیگه نداره. اون بحث‌های قبلی دیگه ما متأسفانه نداره. مشکل وقت بعد یه بحث بسیار مهم در مکاسب که بحث رباست، شما تو کتاب فقهی بعد تو لابلا اینها بگردید و پیدا کنید تو کتاب مکاسب بحثش نیست. اگه حق بشین بگید بس تو کتاب مکاسب. حالا خلاصه یه جوری ما جا بذاریم براش و حالا درست زحمات که اونو کشیدن در ابواب مختلف، یعنی ما خودمون یه کتابی باید زمینه بکنیم، یعنی اینم یه کتابی بمون، کتاب ربا باید خونده بشه، مستقلا نوشته بشه و کار بشه روش. حالا چه به عنوان بحث فقهی تو مکاسب شده در عروه. حالا بحث ربا رو فی جمله ما قبلا بحث کردیم، بعدن هم اشاره میکنم به بحثایی که هستش. بعد تو ربا ما 11 فصل قرار داریم، اما بحث بنوکمون، فقه البنوکمون که الان امسال بحث فقه البنوک داشتیم، از طرق شرعیه شروع میشه. تو این طرق شرعیه من ابتدا فقط اینو عرض بکنم، ربا بعضا تصور اینه که فقط در بیع و قرض هست، اما بعد بحثایی ما داشتیم تو بحث فقه ربامون که گفتیم در صلح هم ربا هست. این فتوایی که بین سری علامه یادتون بوده باشه تو بحثا احسن، بله تو بحثای مربوط به اسکوند چک، یکی سی چکو میگرفت به قول معروف تو بازار اسکوند میگرفت، مثلا چکو 1,000,000 تومانیه، این پولو نیاز داره، میخواد 950 تومن نقدی بگیره، مثلا گاهی وقتا 900 تومن واسه که چک مدت دار تا چه زمانی بوده باشه، تو بازار این کار انجام میدن. البته با ضمانت بر چک کاری میکنی که این چک حتما ضمانتی داشته باشه، اگر پول نشد بعدا شما باید بیاد پولو بدید و پس بگیرید، طبق یک ضوابط خاصی پول بهتون میدن بابت این چکی که هستش، کم میکنن از مقدارش. تو اونجا آقایون بحث دارن که ما چیکار بکنیم، بعضی میگن آقا مصالحه بکنیم بر خود این چک و اون مبلغ، یکی از راهاست. بعضی از آقایون به همین مصالحه اشکال میکنن، بعضی از مراجع میگفتن مصالحه، بعضی اشکال میکنن گفتن مصالحه بین اینا نمیتونید بکنید، فایده نداره. چرا؟ چون گفتن ربا فقط در بیع و قرض نیست، در صلح هم ربا هست. تو وصف کل ربا میگفتیم همینم هم درسته، اما اول کتاب میاد ربا در صلح هم هست. پس چاره چیه؟ بعضی از مراجع بزرگ عصر که هستن اینا نظرشون به اینه که میگن مصالحه که شما خواستید بکنید، مصالحه بر یک عقدی بکنید نه بر ملکیت این دوتا. یعنی مصالحه من بکنم که این چک رو بدم به شما و شما هم مصالحه در این هم بکنید که مبلغ 950 رو به من بدید، بازم میشه ربای در صلح، در صلح معاوضی میشه ربا. پس چاره چیه؟ من باید بگم مصالحه به عقد تعلق میگیره. من به اون مثال دارم که احسن به عقد، به هبه، عبران نگیم که به هبه، یعنی چی؟ یعنی شما مصالحه میکنید، صلح این صلح معاوضی در یک طرف، شما این رو به اون شخص هبه کنید، عقد رو میگه متعلق صلح قرار میدید، اون هم به شما هبه کنه. وقتی که هبه قرار دادید دیگه ربای در مصالحه میشه، چون دو تا عقد. بله صلح بر هبه، مثلا یکی از راهایی که میگه اونایی که میگن صلح بر خود چک بکنید، مال اینه که ربا رو در صلح جاری نمیدونن. شاید مثلا سوال تبریزی اینا اینجوری گفتن، چون ربا رو تو صلح نمیدونستن، اما بعضی که ربا رو در صلح جاری این رو قبول ندارن، میگن صلح رو بکنید برای اینکه او به شما این چک رو بده، شما هم این مبلغ کم داره بهش بدید، بازم شرعا درست نمیشه. ببینید پس ربا در صلح وارد میشه. من مصداقش واسه عرض می‌کنم، حالا بحثش تو فقه ربا آوردیم، تو معاوضه بمن الاخص هم میاد. ربا حالا اون بمونه. من یه نکته ای حالا اینجا خیلی چیز نیست، مصادیق ربا رو که خودتون ملاحظه بفهمید، 5 نوع مستاق ما الان داریم که بعد ربا رو از توش حل بکنیم. یکی ایداع در بانک یا پیش اشخاص حقیقی، ایداع یعنی اون سرمایه گذاری و سپرده گذاری شما. ایداع بحث بوده معروف بین آقایون فقهای دیگه، این ایداع یعنی قرض، یعنی ودیعه نیست، مسلم حقیقت ودیعه نیست، گاهی وقتا صورت یک عقده، واقعی عقده دیگه است. ایدا صورتشه، واقعا ودیعه که نیست. شما پول به بانک ودیعه میدی؟ یعنی میذارید پیش بانک به عنوان ودیعه؟ میگید آقای ودیعه پیشونه؟ نه، مسلم میدید، میدونید که بانک این استفاده میکنه، خود بانک هم میدونید استفاده، پولی که نمیاد به عنوان ودیعه بر شما نگه داره بذارید گاه صندوق بگید مال آقای مثلا فلانیه، کاری که نمیکنه که، ودیعه که نیستش مسلم. این بعد یک حمل دیگه ای بوده باشه و آقایون هم میکنن بعد اقراض. خب بعد بحث اقتراض ربوی از بانک، اونم یه بحثه. شما یه وقتی که سپرده گذاری میکنید بعد ربوی نباشه، از بانک وام میگیرید بعد ربوی نباشه، دومی اونه. اونی که بانک در تأخیر در اداء دیون از شما میاد میگیره، همین بحث تأخیر در تأدیه دین، تأخیر در تأدیه دین، یعنی دینی شما دارید به بانک، وام باید بدید، دیر میدید، میدید یه ماه دیرتر بانک حساب میکنه برای شما، جریمه برای شما میگذاره. حالا آیا این راه های شرعی داره یا نداره؟ 4-5 از راه هایی که آخر کار بحث کردیم مربوط به همینه. باز یه نکته رو من بهتون عرض بکنم، یه وقت ما راه شرعی رو براش بیان میکنیم، میگیم راه شرعیش اینه، اما از جهت نظام بانکی این کار رو میتونید بکنید، راه شرعی هست، اما گاهی وقتا عاقلانه نیست که این کار انجام بدید. این خیلی دقت کنید، این خیلی مهمه. یعنی یکی از جایی که ما ضربه خوردیم همین مسئله است. مسئلهش اینجوری عرض میکنم، یه وقتی که شما آقا مثلا هبه میتونید بکنید، بگن آقا من میتونم 10 میلیون پول الان گیرم و هبه کنم، بله میتونید، حقوق سر ما هم هبه کنم به افراد، میتونید برید هبه کنید به افراد بیرونی، اما زن و بچه تون چیکار باید بکنن؟ ببینید این کار عاقلانه نیست. وقتی که شما زن و بچه دارید بعد خرجشون بدید، راه دیگه هم برای درآمدشون ندارید، حالا هبه کنید. هبه جایزه، تو بحث بانکداری هم این هست، گاهی وقتا جایزه یک کارایی انجام بدید، اما نظام اقتصادی مملکت رو به هم می‌ریزه، واسه فروپاشی نظامی مملکت میشه. یعنی نظام بانکداری حرف اول رو تو نظام اقتصادی میزنه. یادتون باشه تو آخر بحث اقتصادی کلان مثالاشو میزدیم، یادتون باشه دیدید مثلا چطور مثلا اون رئیس جمهور آمریکا رأی نیاورد برای غلط بودن نظام بانکیش بود، نظام بانکی غلط بود تو مسئله حجم پول، همین چاپ پول مثلا تو دید مردم نیست. حالا از مردم بپرسید چقدر پول چاپ کردن، نقدینه که خیلی کسی مسئله رو نمیدونه، اما این باعث تورم میشد، باعث میشد که این رأی نیار. مثلا فرض مثلا اون مثالی که زدیم برای بعضی از همینا، مثلا والکر که مثلا فرض کنید اومد افزایش نقدینه که باعث شد که رئیس جمهور آمریکا فقط 4 سال اول رأی بیاره، بعد شکست بخوره اون یکی ریگان بیاد چاش. ببینید اینا یه چیزاییه که مباحثیه که تو اقتصاد کلان شاید تو دید نیاد اما تأثیر داره. علی ای حال، یعنی به هر حال تو مسئله بانکداری هم شاید بحث، حالا اینو من دوباره تکرار میکنم، تأخیر تأدیه دین و گذاشتن یک وام به این نحو موجود باعث بشه که ما راه شرعیش هم بیان کنیم و بتونه بانک این کار رو بکنه، اما وقتی انجام داره میده باعث میشه که سری کارخونه ها بخوابه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تأخیر در تادیه دین داشتن، بعد بانک میاد کلاً اینجا دستش میذاره، بعد میره تو بحث فروش این کارخونه و مسائلی که دیگه میدونید پیش میاد، کارخونه میخوابه، کارگرا بیکار میشن. اما گفتیم تو نظام بانکداری اونها کاری به این مسئله ندارن که حالا این شرعی یا شرعی نیست، اما حواسشون به یه نکته است، چی کار کنیم که تولید این کارخونه نخوابه؟ مشارکت میکنن، میگن یا بیا کارخونه رو یه قسمتشو هم اول کار، نمیذارن هی دین شما رو دین جمع بشه، اما اول کار میگن آقا مشارکت میکنی چی کار میکنی، تکلیف ما رو معلوم کن، تو یک ماهی که دینتو ندادی، نمیان بذارن تا هی زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه تا جایی که دیگه نتونید کارخونتون رو بخواد بفروشید. اینا پس تو این بحث موثره، ما راه شرعیشو میگیم، اما یه راهی تو بحث نظام بانکداری راه عقلاییشو باید بسنجیم. میونی راه شرعی عقلایی اینه که کدوم راه رو ما طی کنیم، این خیلی مهمه. ما بیایم تو مسئله این که جریمه بگیریم یا بیایم مشارکت کنیم با اون کارخونه که تادیه دین نتونست میکنه، مشارکت هم یه عقده. راه من از وقتی میگیم اون راه حلاله منحصره در اونه، منحصر در اون که نیستش که، میتونید با مقد مشارکت قضیه رو حلش بکنید. یعنی بگید آقا ما به جای اینکه بیایم هی جریمه بر تاخیر تادیه دین بگیریم، فرض کنید راه شلیش ما تونستیم درست بکنیم و بحث کردیم، ولی فرض حالا آیا این کار رو باید بکنیم یا بیایم مشارکت کنیم با این کارخونه، یا بریم با سایر عقود بریم جلو؟ اینه مسئله. ببینید بین راههایی که ارائه میشه باید ببینیم کدوم راه اولیه. سیستم به اصطلاح بانکداری باعث میشه که سیستم اقتصادی به هم نخوره. این گفتیم مشکلیه که گفتن که متاسفانه الان موجوده. بعد یه بحث دیگه ای تو بحث بیوع و معاملات ربویه نقدی یا بیوع و معاملات ربویه نسیه ایست که اینم تو این دوتا هم بحث این راه هایی که میگیم اثر داره. یه نکته دیگه ای عرض بکنم، بعضی ها تصورشون در نظام بانکداری، اینو قبلا گفتیم، اینه که نظام بانکداری اسلامی شامل فقط یک سری عقود میشه. ما گفتیم شروط ضمن عقد رو شما مطرح نکردید، یک سری چیزای دیگه مثل ابرا و نظام بانکداری اسلامی، یعنی نظام عقود اسلامی توسعه داره. شما خودتون بعد عقلا ببینید از کدومی که از این عقدها یا کدومی که از این شروط ها استفاده کنید. توسعه رو که ما نمیتونیم بگیم نظام زیغه، نظام توسعه داره. میتونید عقودی رو شما قرار بدید با شروط، یعنی همونه که بحث شروط خیلی مهمه، یادتون بوده باشه تو بحث ربا اون موقع ما گفتیم بعضا این شروط خارجی خیلی کارا رو حل میکنه، واقعا به بحث فقهیه. توسعه داره نظام، وقتی توسعه داره شما به عنوان یه اقتصاددان باید بیاد بسنجید ببینید این راه ها هست کدوم انتخاب بکنید، کجا مشارکت باشه، کجا مضاربه باشه. اینا هر کدوم آثار خودش رو داره، یعنی مضاربه غیر مشارکت، هر کدوم یک راه و روشی برای خودش آثار مختلفی هم داره، هم از جهت فقهی هم از جهت اقتصادی. برای خودش اقتصادی ضررهای بزرگ مملکت میده به خاطر همین مطالب که عرض کردم. ما نظام اقتصادی اسلام میگیم توسعه داره. این بحثی هم که نکته ثانیش هم هستش که تو اینجا تو اون نکته ثانیه هستیم که جواز حیل رباس تو صفحه 220، ببینید این حیل ربا حیات داره، نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، که روایتش رو قبلا ما مفصل بحث کردیم، توی کافی هم هست روایت. سندن همین روایت صحیحه، یعنی روایت از جهت صحت توش هیچ حرفی نیست. قبلا تو فقه خود رو آورده بودیم، اینجا من دیگه تکرار نکردم، اما قبلا این روایت آوردیم و روایت دیگه حضرت تعبیر میکنن به فرار از باطل به حق، یا نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، یعنی راههایی ذکر کردن که به اصطلاح مسئله بیع ربوی رو مشکلش رو حل میکنه و فرمودن این فرار از حرام به حلاله. این هم یه توسعه هایی که تو عقود گذاشتن، مثلا بحثی که تو مضاربه اومدیم گفتیم تو زمان شارع طرف اومد اصلا بعد مفصل هست گفت همش برن پولم میخورن و هر کی پول دادن براش تو زمان قدیم مولا حالا نیست احسن. اونجا میگفت هر کی پولش برای مضاربه گذاشتم پولم گذاشتم پیشش پولم خورد. حضرت هم راه بهش ارائه دادن، یه راه خیلی خوب بود، بعد عرض میکنم یعنی تو همون زمان هم این قضیه بود، حضرت راه ارائه دادن فهمدن بازم مضاربه است، اما این کار رو بکن، یعنی یه مقدار مبلغ رو عنوان مضاربه بهش بده، یه مقدار عنوان قرض، اکثرش عنوان قرض بده، این اسمش مضاربه. اون راهی که حضرت ارائه دادن اینا منصوص روایه، یعنی حضرات راه یاد میدادن به افراد. ببینید تو روایت چه فضاییه که راه یاد بودن. بعدم تعبیر همینه، نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، اینا تو ذهنتون بوده باشه تا بعد وارد می‌خواستم به مزمنه رو بگم که باشه.